بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 349 سطر 36. ولكن حصول القربة المعتبرة في فنية مشکل هنا، فتأمل فإنه لا محذور بعد سلوكه بالناس. بحث در این داشتیم که می توانیم در حج تجارت کنیم، حتی بالاتر از این می توانیم حجمون رو حج نیابتی قرار بدیم و در مقابلش اجرت بگیریم. بعد در این آخری ایشون اشکال می کنند، یعنی حج رو نیابتی قرار دادن و بر او اجرت گرفتن، این رو اشکال میکنند. اشکالشون اینه که قصد قربت سخت حاصل میشود در چنین حجی، حجی که به خاطر پول داره انجام میشه، قصد قربت درش سخت انجام میشه، بنابراین شاید بتونیم چنین حجی رو اجازه ندیم. بعد میفرماید فتعمل، خودشم بچه تعمل رو ذکر میکنه، می‌فرماد وقتی نس وجود داره دیگه معنا نداره ما بشینیم بحث کنیم بگیم که قصد قربت مشکل داره. خود امام هم می‌دونستن قصد قربت مشکل داره، با وجود این اجازه دادن. وقتی اجازه داده باشن دیگه ما نمیتونیم اشکال کنیم. در چنین حالتی قصد قربتی رو که در حج معتبر است تحمیل می‌گیم، رد نمی‌کنیم این چنین حجی رو که نس اثبات کرده، بلکه قصد قربت رو در حج تعمیم میدیم. میگیم قصد قربت مثل قصد قربتی که در بقیه عبادات شرط هست یا در حج در غیر این صورت شرطه نیست، یه قصد قربت متدل تریست، یه خود پایین تر از اون قصد قربت رو دیزن که هیچ قصد قربت دیگه هیچی درش نباید دخالت کنه، ریا نباید باشه، دنیا نباید باشه و حتی مثلا کار خیری برای دیگران انجام دادن نباید باشه، حتی مطلوب و غیر مطلوب ها نباید تش بیاد، فقط خود همون شیء باید به خاطر خدا انجام بشه. این در قصد قربت هایی که در سایر عبادات یا در حج در غیر این صورتی که مورد بحث ماست انجام میشه، اما در قصد قربتی که در حج مورد بحث انجام میشه یه خود عمومیت قائل میشیم و اون سختیری رو نداریم. پس این چنین نیست که این حجی رو که نس اجازه بده ما رد کنیم، قصد قربتی رو که در عبادات داریم در اینجا یه خود توصیح
میشه.
میشه
کسی
رو
پول رو برای قصد قربت بگیره هم حج رو برای قصد قربت بگیره؟
پوله یه من قصد قربت میشوند گرفت که خیلی اطالب بوده در مقابل عمل داره قصد قربت داره پول میگیره. مثلا قصد شما بمون قصد قربت بکنه برای عمل، قصد قربت هم بکنه برای پولی که میخواهد صرف عیالات کنه. بنابراین این بازم اگر پول بهش نمیدادن عمل میکرد؟ عمل نمیکرد، مگر فقط خودش با ادعا جدا کنه این دو عمل شد بجه اونجا قصد قربت میکنن اینجا قصد قربت میکنن، و الا واقعا هر جا در مقابل پول انجام میده. حتی اگر همون مقدار خرج و کرایه هم بهش بدن هیچی اضافه ندن صداش در میاد، میگه اضافه شون بدید. معلوم میشه که هج قصد قربت توش نیست اون که باید باشه، بالاخره تو باطنش چیزی هست بله اقدام نمیشه. حتی عرض میکنم اگر تمام خرج و مخارج رو بهش بدن بازم میگه یه چیزی برای وقتی که گذاشتم باید داده بشه.
خیلی از عبادت یا خیلی از
چیزی
که
اجاریه
هستش که
یه
انجام میشه
وقتی در مورد عبادت از عبادت استیجاری اگر دلیل داشتیم حرفی نمیزنیم، مثل همین حرفی دلیل داریم. در اینه که دلیل نداریم مخشور رو میکنیم بحث کردن که این چه کارش میشه کرد. در نماز استیجاری به جز نمازی که به گردن پسر بزرگ آمده ما دلیل میان نداریم و خونجا بعضی حتی اجازه نمیدن میان نماز از گردن شخص ساقط نمیشه ولی یه هدیه سایرش داده میشه. یا بعضی میگن اون پولی که به شخص نمازگزار میدهید از جانب میت بدین که خود همون پول دادن ثواب باشه. اینو اونجا که دلیل نداریم خود به دست انداز میفته، میگه که دلیل داریم که خیالمون راحته. حالا نتونیم توجیه کنیم تعبد رو قبول کنیم چون مسائل مسائل تعبدی.
مرا روزه
شما چیه؟ روزه من
چیه؟ فقط
حج ما دلیل داریم؟ حج دلیل داریم حج استیجاری دلیل داریم ولی کجاها دلیل هست کجاها دلیل نیست برای یادم نیست. ظاهرش اینه که فقط خصوص حجه. اما عرض میکنم دقیق نمیدونم ولی ممکن یه جا دیگه پیدا بشه.
شیخ مقاصد فقط
استثناء کرده بقیه بود چون دلیل نداره. حج فقط این بله حج
استثناء شده. علما
بله مرحوم محقق که قائل بودن زند حج و غیره همه میشه استیجار شده ولی بعدم اشکال کردن و بعدم جواب اشکال رو به نص دادن. آخر نتیجه میشه اونجا که نص داریم ساکت میشه. حرف اول گفتن زند حج و غیره بعد اشکال کردن اشکال مربوط به حج و غیره حجه بعد حج با نص استثناء شد خیریه اونجا باقی میمونه. خیلی از عبارت ایشون هم در نمیاد که ایشون چی میخواد بگه کدوم رو انتخاب کرده. بله اول گفت حج و غیر هر دو عجیب استیجار بردار هستن بعد اشکال کرد جواب رو فقط در حج داد. بعد میفرماد که قصد تقرب در این چنین حجی ممکنه با این که در مقابل پول میگه قصد تقرب تقرب ممکنه. چرا؟ چون در وقت قرار داد پولو میگیره تمام میشه. این دیگه بعدن در مقابل حجش چیزی نمیگیره قبلا گرفته بعدن چیزی نمیگیره. بنابراین وقتی شروع میکند حج را که در مقابل این حج چیزی پول نمیگیرد نه نگرفته در قرار دادش پول گرفته ولی بعدن که شروع میکنه با قصد قربت شروع اینجوری ایشون قصد قربت درست میکنه و خوب راهی هم هست. در بقیه هم همین کارو میشه. در قرارداد پولی گرفته میشه اما در وقتی داره نماز میخونه قصد قربت میکنه. محرکش اون پوله، قصدش اون پول نیست، قصدش خداست، محرکش اون پوله. مثل اینکه مثلا فرض کنید که ما سردمون گرم میشه تابستان داغی گرم میشه میره وضو میگیره وزنی نمیگیم که خونه بکشیم اگه مخواستم خونه بکشیم دستمون داغ بشیم بلند میشیم اما میگیم وزن میگیریم معلوم میشه محرک ما به سمت وزن گرفتن اون خونه شدنه ولی در وقت وزن من دارم قصد قربت میکنم و میگیم که این وزن درسته. اینجا محرک ما برای انجام حج پوله ولی وقتی داریم حج شروع میکنیم و ادامه میدیم با قصد قربت شروع میکنیم با قصد قربت ادامه میدیم به این صورتی که قصد قربت رو درست میکنم چرز میکنم این اگر درست بشه در سایر عبادت هم میشه اجراش کرد. صفحه 349 هستیم صفحه 6 هم ولیکن حصول قربتی که معتبر در نیت هست مشکلون هنا هنا در این قسم دوم دو قسم داشتیم که بحث میکردیم. یک قسم این بود که حج کنیم و در ضمن حج تجارت کنیم نه خود حجمون تجارت باشه در ضمن حج تجارت کنیم اون قسم اولی. قسم دوم اگر نفسه للحج و غیرهی بود که در اینجا اصلا خود حج عجیب استیجاری بود و در مقابلش پول گرفته می شد هنا یعنی این قسم دوم. در قسم دوم حصول قصد قربت مشکل هم بعد می شود فتعمل و چه تعمل هم خودش ذکر می کنه فإنه لا محذور بعد ثبوته به نفس محذوری برای حصول قصد قربت نیست بعد از اینکه این چنین حجی یا جواز این چنین حجی با نص اثبات شده. اگر ما نسو قبول کنیم که باید قبول کنیم، خب حج استیجاری قبول میشه، باید در قصد قربت تصرف کنیم. فمعنی قربت تصرف میکنیم و این چه میگوییم؟ معنای قربتی که در این حج به کار رفته غیر از اون معنایی است که اعتبره بعض الاصحاب فی غیر هذه السوره، در غیر هذه السوره، در غیر حج که به این صورت و در غیر اصل حج. غیر هذه السوره فقط حج غیر این صورت شامل نمیشه، همه عبادت شامل میشه. فقط همین صورتی که استثناء شده و این صورتی که استثناء شده قصد قربتش وسعت داره. اما در غیر این صورت چه حجی باشد که به این نحوه انجام نمیشود، چه سایر عبادات باشد، اشکالی نیست. قصد قربت سنگین لازم است، نه این قصد قربت وسیل. بعد اضافه میکنن معنه ها، یعنی قصد قربت غیر و بعیدت الحصوله، میتونیم قصد قربت هم بکنیم با اینکه اجرت میگیریم، چون وقت قرارداد اجرت میگیریم، بعد که شروع به عمل کردیم قصد قربت میکنیم، همونی که از خارج شدن. فا این نفعل این عبادت بعد از عجیل شدن گاهی برای تقرب تنهاست، اون پول اصلا در قصد من و در نیت من دخالت نمیکنه، در حرکت من به سمت این عبادت دخالت داره ولی در قصد من دخالت نمی کنه. از قصد من خالصا این است که عبادت رو خالصا به وجه الله خرم بده، از قصد قربت انجام میشه حتی در این صورت هم. معنه ها یعنی قصد قربت در این صورتی که گفته شده و مورد بحث غیر و بعیدت الحصول، زیرا فعل عبادت بعد از اجاره گاهی لتقرب فقط است، چون لا یحصل شیئون حیث و وجه و فعلها، اونجا که فعل این عبادت واجب شد بر من دیگه چیزی بعد عقد الاجاره حاصل نمی شود که من به توقع اون چیز عبادت رو انجام بدم، هیچ توقعی ندارم چون چی که میخوام بگیرم گرفتم. بنابراین عبادت رو بدون توقع شیئی انجام میدم فقط لقربت الالله. فعل هازا حاضر حکم نخونید، بعد از حاضر خوب یه ویرگولی باشه. فعل حاضر الحکم المستفاد من الآیه و جواز و تجارت و الاجرت و الکرا ملحج، اون چی که استفاده از آیه می شود با این توضیحی که دادیم این است که تجارت در وقت حج جایزه، اجرت و کرایه گرفتن بر حج هم جایزه. کلمه مع داره، مع الحج یعنی جواز و تجارت، مع الحج که یعنی تجارت به همراه حج، و جواز و عزت و کرام مع الحج یعنی کرایه گرفتن و عزت گرفتن بر حج. خب تا اینجا ما لیس علیکم جناحون ان تتقوا فضلا من ربکم، فضل رو برای تجارت گرفتیم، فضل رو برای اجرت گرفتیم. بعضی گفتن نه فضل در اینجا من رحمته، لیس علیکم جناحون ان تتقوا فضلا من ربکم یعنی رحمت خدا، نه اینکه آیه اجازه تجارت بده. تجارت رو باید از اجازه شو از جای دیگه اثبات کنیم، نه از این آیه. این آیه میفرماید که شما فضل خدا رو طلب کنید، رحمت خدا رو طلب کنید. و وقیل معناه یعنی معنای فضل، یا معنای این قول خداوند که فرموده لیس علیکم جناحون ان تتقوا فضلا من ربکم، معناش اینه لا جناح علیکم فی طلب المغفره، نه لا جناح علیکم فی تجارت. فقال در مجموع البیان الاول یعنی فضل من تجارت باشد مروی متن علیه السلام، و ثانی یعنی این که فضل من مغفرت و رحمت باشه مرویش از ابی جعفر علیه السلام. خب چون هر دو روایت هست فلا یبعد الحمد علی الحرم، چون هر دو امضا شده است عیبی ندارد که ما فضل رو حمله بر اهم کنیم، یعنی هم با این آیه تجارت رو اجازه بدیم هم بگیم که عیبی ندارد که طلب مغفرت کنید. طلب مغفرت که هیچ عیب ندارد، حالا در کنار تجارت هم قرارش بدون بازم عیب ندارد. و ایزا افست و من عرفات، افاز الماء یعنی آب رو به کسرت ریخت، نه یه چیچه آب، دو قطره آب، اینو نمیگن. آب که وقتی از یک دهانه با فشار بیرون میاد میگن آب فیضان پیدا کرد. و اگر ما مثلا فرض کنید یک ظرف بزرگی از آب رو یه دفعه وارونه کنیم و این آب بریزه، گفته میشود افاز الماء. حالا افستم من عرفات یعنی جمعیتی که در عرفات جمع شدید، مثل آبی که تو ظرف جمع شده بود، یه دفعه خالی بشید، یه دفعه از این عرفه بیرون بیاد و بریزید بیرون. افستم به این معنی به قولشون دفعتم، چون وقتی بیرون میاد با فشار بیرون میاد. اگه یه نفر دو نفر بخواد بیرون، خب آروم بیرون میاد، اما وقتی جمعیتی میخواد بیرون بیاد با فشار بیرون میاد. فیضا افستم من عرفات فذکر الله عند المشعر الحرام، یعنی وقتی از عرفات بیرون آمدید و به سمت مشعر رفتید، در مشعر خداوند رو یاد کنید. که این انشاءالله بعدا باید توضیح بیشتری داده بشه که در کلامشون توضیح داده میشه. عرفات که میرسن دو تا بحث رو مطرح میکنن، یکی این که با این که غیر منصرفه چرا تنبین گرفته و همچنین چرا کسته گرفته، بحث دوم این که چرا عرفات نامیده شده. این دو تا بحث رو مطرح میکنن. بعدم به مناسبت وارد بحث در این میشه من که چرا مشعر رو مشعر گفتیم یا مزدلفه گفتیم، و بعدم وارد این بحث میشن چرا منا رو منا گفتیم. الان بحث ما در عرفات هست و مشعر، چون در آیه این دوتا رو داره، ولی در زمین منا رو هم مطرح میکنه. پس الان دو تا بحث شد، یکی در این که چرا عرفات رو تنظیم دادیم یا کسه دادیم، دیگری این که چرا عرفات رو عرفات نمیدیم. وقتی وارد بحث دوم کنیم به مناسبت وارد بحث در مشعر و منا هم میشون که چرا مشعر و مشعر و چرا منا رو منا رو میدیم. اینا دیگه خیلی توضیح خارجی نمیخواد، من از رو میخونم یواش یواش. فیضا افستم من عرفات ای دفعتم عنها، یعنی با فشار بیرون آمدید. بعد الاجتماع فیها، بعد از این که اجتماع کرده بودین در عرفات، حالا با فشار از عرفات بیرون ریختید. این افستم از افستل ماء بلا سبب تهو گرفته شده. میگیم افستل ماء منظورم در وقتی که بریزیم آب رو به کسرتیم، یعنی نه قطره قطره بلکه با شدت و با کسرت، وقت میشه افاسه. میفرمد مفعول افستم حذف شده، اصل این افستم بوده افستم انفسکم، یعنی خودتون رو بیرون بریزید از عرفات، بیرون بیایید از عرفات. فحذف المفعول، کما اینکه حذف شده همین مفعول در دفعت من البصره، ای دفعت نفسی منها، من از بصره خودم رو دفع کردم، خودم رو خارج کردم، خودم رو بیرون کردم. نه اینکه افستم من البصره یا دفعت من البصره معنیش این باشه که دفع کردم از بسته، بدون این که نفس رو لحاظ کنه. نفس لحاظ شده، یعنی خودم رو از این بسته بیرون آوردن. و عرفات که در آیه آمده جمع عرف است، سمیت به این عرفات عرض مخصوصی، زمین مخصوصی، قسمتی از حجاز عرفات نامیده شده. چه مفرده ها، یعنی چما سمیت به مفرده ها، چما سمیت به مفرده ها، این زمین به عرفات نامیده شده چنانچه به مفرد عرفات هم نامیده شده.
یعنی هم عرفه میشه گفت هم عرفات.
بله هم عرفه میشه گفت هم عرفات. و انما نوبنا مع من احسف للعلمیه و تنیس لانه تنوینه ها تنوین المقابله. این للعلمیت و تنیس تعلیل برای منعه هاست، لانه تنوینه ها تعلیل برای نوبنه است. همانا این عرفات تنوین داده شده با اینکه ممنوع من صرفه. چرا ممنوع من صرفه؟ چرا غیر منصرفه؟ چون دو تا علامت داره، للعلمیت و تنیس، هم علمه برای زمینی هم معنیسه. با وجود اینکه ممنوع من صرفه چرا تنوین داده شده؟ لعنه، چون تنوینش تنوین تمکن نیست، تنوینش تنوین مقابل است. غیر منصرف رو تنوین تمکن نمیشه داد، ولی تنوین مقابله میشه داد. مراد از تنوین مقابله تنوینی است که به ازای نون جمعه، یعنی نون جمع رو شما در حالت غیر منصرفی نمیدازید. تنوینی را هم که به هزا و به ازای نون جمعه نمیدازید. تنوین تمکن در مقابل نون جمع نیست، یعنی به جای نون جمع نیست، اون باید تو غیر منصرف بیفته. اما تنوین مقابله به جای نون جمع، همونطور که نون جمع رو در حال غیر منصرفی نمیندازیم، تنوین هم نمیندازیم. و اگر تنوین رو ننداختیم کسر هم نمیندازیم. چرا؟ چون افتادن کسر تابع افتادن تنوین. اگر تنوین رو که متبوع حفظ میکنیم، تابع رو هم به طریق اون حفظ میکنیم. پس هم تنوین میدیم هم کسر میدیم، در اینجا هر دو کسر. من عرفاتم هم تنوین داره هم کسر. و این منوبنه معمن حال صرفه، معمن حال صرفه للعلمیت و تنیس نوبنه، لان تنوینه ها تنوین مقابل است. ول عوض النون الجمع، این ول عوض اتو تفسیر بر مقابل است. تنوین مقابل است یعنی تنوین عوض از نون جمع در مسلمون است. ای به ازاهی، عوض که میگیم یعنی به ازا، نه اینکه که مرادمون از عوض این باشه که نون و مسلمونه رو انداختیم در عرفات تنوین آوردیم. چه رفتی به هم داریم؟ عوض نون نیست. یا مثلا نون و مسلمونه رو فرض کنید که بندازیم در یه جا دیگه تنوین بیاریم، اینا مراد نیست. مراد اینه که این تنوین به ازای نونه، حکم نون رو داره. همونطور که این نونه در جمع نمیفته، این تنوین در عرفات هم نمیفته، نه که این تنوین عوض اون باشه. ای به ازایی تفسیر میکنه تا بفهمونه که مراد عوض نیست، به ازایی یعنی حکم اون با حکم این یکی. خودش هم بیان میکنه حکم هر دو یکیست یعنی چی. میفرمد فکما این که لا یحذف ذلک، یعنی نون جمع، لا یحذف هذا تنوین، این تنوین رو حذف نمیشه. و غیر منصرف ممنوع از این تنوین نیست، ممنوع از تنوین تمکنه. چه تنوین تمکن؟ دلالت میکنه بر غیر منصرف نبودن، بلکه بر منصرف بودن. و حاضر تنوین که تنوین مقابل است، ممنوع نیست از غیر منصرف، یعنی به غیر منصرف هم میشه این تنوین رو داد، بلکه ممنوع از غیر منصرف تنوین تمکن است به تنهایی. خب حالا توجیه کردیم که چرا تنوین هست. حالا باید بگیم که چرا کسره هست. و این نما لم یمنع، این لفظ عرفات با اینکه غیر منصرفه ممنوع از کسره نشده، زیرا منع کسره تابع منع تنوینه. یعنی منع غیر منصرف من کسره تابع منع غیر منصرف من تنوینه، که تقریبا میشه گفت اضافه من چه به کسره چه به تنوین تقریبا اضافه به مفعول. پس کسره تابع تنوین. و چون لم یمنع متبوع، یعنی تنوین، چون تنوین ممنوع نیست از غیر منصرف به خاطر اینکه تنوین تنوین مقابل است، لم یمنع تابع ایزن، تابع هم که کسر است من نمیشود به طریق الاولا، چون مطبوع مهمتر در اینجا از تابع. وقتی مطبوع رو من نکردیم، تابع هم که به طریق الاولا من نمیشود. اصل وقتی من نکردیم هر اون طریق اولا من نمی کنیم.
اینجا
ایشون
برعکس گفته تنبیه که تابع حرکت نیست، حرکت تابع تنبیه نیست، تنبیه تابع حرکت است. ایشون بهتر بود اینجا بیاد دیگه که قبل خودن فتح گرفته منطور، چون جمعه به علف و تا فتحش به کسر است، فتحی اصداد کسر رو کرده، یعنی کسر کسی نیابی بگیره
که جنب این حرف نداره، کسی نیابی میگیم، ولی چرا کسی داره؟
کسیش اون قیمون سرد کسی اصلی میگه کسی نیابی است، یعنی چون علف و ته فتح نمیگه فتحش به کسر است، این فتحی که قرار بود جبارت قیمون سرد بگه بسید کسی باید سرد کرده، اینجوری میشه جنب این حرف رو کنیم، نه اینکه ما بیاییم تابع و مطلوب و همگی جاشون عوض کنیم.
پیبی نداره شما که بیان میکنید، بیان شما درسته، بیان ایشون درسته،
ایشون نادرسته، چون ما نمیگیم حرکت تابع تنبیه است، برعکس میگم تنبیه تابع حرکت است، ایشان ما داره که گفته کسر تابع تنبیه است، تنبیه رو مطبوع قرار داده، برانی که حرکت مطبوع است تنبیه تابع است.
نه در غیر اون صرف منع تنبیه قوی تر از منع کسره، لذا اون اصل گرفته اینه فرض گرفته، اون بیانی که خانگون بیان درست یعنی ایشون نظر به اون بیان نداریم. بله حرکت میتواند با تنبیه باشد، میتواند بی تنبیه باشد، از حرکت اصله که میتواند دو جور باشد، اون فرمایش شما از خوب درست هست، ولی ایشون از این طریق نیمده، تنبیه رو چون منعش قوی تره اصل گرفته و کسر رو فرق گرفته، از این طریق وارد شده. خب با لحاظ دیگه این بحثای ادبی هم همش لحاظ تو که ولی هم مطلب واقعی که حالا در خارج بخواد اتفاق بیفته و ما تخلف کنیم نیست، به قول خود شما استحسانه، بنابراین با این لحاظ اینطوری هم بیان میکنیم، با اون لحاظ اونطوری بیان میکنیم، همه لحاظ هم
چون بحث مغربات بس در مغربات باشه تنبیه هست میشه تا حرکت بخواد اینکه آخر کلمه با تنبیه دیگه مثلا رفعش به
تنبیه،
نصبش به
تنبیه،
نجاتش به
تنبیه. قبل خود که ما همه توجیهات رو چون اعتباری اند و لحاظی هم قبول کنیم، ما شما قبول
میکنیم اون تنبیه که تو مقابلات هست تنبیه تمکنه، این تنبیه تنبیه تمکنه، این تنبیه مقابله
هست شکر میکنم هرچی گفته بشه این دو قبول میکنم، به خاطر اینکه بس بس اعتباری خیلی مهم نیست، مگر یه چیز فاسدی گفته بشه خب نمیفهم حاکتا فی مجموعه بیان به تغییر ما و فی تفصیل کاسی. در کشاف گفته اصلا این تا اعتبار نسته
اون منشه داره
یا نه اعتبار نشکلی که نیست، زنخ شریبه همچنین قاضی گفتن این تای عرفات اصلا تای تنیس نیست، تای علامت جمعه، بنابراین اصلا عرفات غیر منصرف نیست، فقط علمیت داره که یکی از عوامل غیر منصرفه، دوتا رو نداره، تنیس رو نداره، به همین جهت ما نه منش میکنیم از تنبیه، نه منش میکنیم از تسته، تا غیر منصرف نیست. بعد این خود که یک تای اینجا هست و اون تای مفردشه، تای مفرد هم در تقدیم میگیریم، این تا جانشینه اون تا نیست، این تا تای جمعه، تای علامت جمعه، ولی اون تای مفرد که علامت تنیسه، عرفه بوده منطقه عرفتات نشده، چشو انداختیم عرفات شده، پس اون تا تقدیر گرفته میشه، اون تای تنیسی که در اصل بوده تقدیر گرفته میشه. جواب میدن که تای ما در اینجا مقدر نداری، تای مقدری نداری، بنابراین همین تا موجوده، اون تایی هم که اصل بوده افتاده، این تا موجوده و این تا هم تایی هم تنیس نیست، پس کلمه غیر منصرف نیست، لذا تنبینش همچنین کسته است طبق قاعده است. مرحوم علامه میفرماید که مرحوم حقه میفرماید که ظاهرا حکم تنیس داریم که جاریم، به همین دلیل شما صفت مؤنث نمیگید، صفت مؤنث میارید. شاید بتونیم اینطور بگیم، شاید اینطور بگیم اصلا این تا تای جمع نیست، همون تای مفرد است که تای جمعیش بوده، ما در جمع فقط الف اضافه کردیم نه الف و تا. در یه جاهای الف و تا اضافه میکنیم که تا رو نداریم. اینجا که تا رو داریم دیگه لازم نیست که اون تا رو بندازیم یه الف و تا بیاریم، که کار اضافه ایه، از اول یه رو نلیش میره. این احتمالش هست، احتمالشون کافیه.
لازم نمی‌کنم.
چون
اسم
بلاد
شد،
خود
اسم
بلاد
بودن مؤنثه، یعنی
تعنیس مثلا
ایران مثلا
لفظ
ایران هم
علم
هم
تعنیس
داره، چون اسم بلاده.
این
خود ادبیات اینو قاعده. حالا
اینجا
دیگه از
لازم
بلد
نشده، اسم یه موضوعی
شد،
اسم یه مکان
شده،
علم برای اون مکان شده. اون حرف محققی که میتونم به اسمی مؤنث برمیگرده، خب ما خود نداره و از جمع بودی مفرد مؤنث میکنه، دلیل میشه که ما زمین مؤنث برگردیم. پس که میگیم
به جمع هم زمین مؤنث برمیگردیم، به مفردش هم برمیگردیم.
چه جمع مذکر جمع مؤنث، حیث اینکه ما زمین مؤنث برگردیم، دلیل میشه این جمع مؤنث بوده باشد، اما ممکن جمع مذکر بوده باشد.
بله به جمع زمین مؤنث برمیگرده، ولی اینجا به مفردش هم زمین مؤنث برمیگرده.
مفردش که تا داره علفه، اینو در مورد جمعش دارم میام میگن که علف و تا اون تا
شد. معلومه شو مفرد وقتی مؤنث باشه جمع که شده تنیس بیرون میاد، که واضحه که تنیسش باقی میمونه، فقط تا میفته. وقت این هم مؤنث حقیقی نیستن، مؤنث به وسیله تا هستن، تا رو میدازیم و تنیس در میاد، تا رو میذاریم مؤنث میشه. علاوه اینا خیلی بحثای عقلی نیست که بخوام توش خیلی موشکافی کنم. قال فلکشاب القاضی ایزن که تاعه ها یعنی تاع عرفات که جمع است، لیسل تنیس بل یم الالف، یعنی الف و تا علامت جمع مؤنث هست و پس عرفات اصلا تنیس نداره، فقط علمیت داره، و چیزی که فقط علمیت داشته باشه غیر منصرف نیست. بعد ممکنه کسی بگه در اینجا تایی در تقدیر هست که همون تای تنیسی است که در مفرد بوده و ما انداختیمش. کشاف و قاضی جواب میدن لیست هنا تا اون مقدرتون، لأن المذکوره، چون این تایی که ذکر شده مانع از منزاله، یعنی مانع از این است که ما تایی رو تقدیر بگیریم. ما اون تا رو در عبارت داریم، برای چی تقدیر بگیریم؟ خب وجود داره کما فی البنت و غیر بنت، که وقتی جمعش میندیم میگیم بنات و تا رو میندازیم، تای بنت رو میندازیم، تقدیرم نمیگیریم. چرا؟ چون تای بنات موجوده، ما احتیاج داریم به این که در این کلمه تا رو داشته باشیم، حالا تا مال مفردش باشه که بنت، یا مال جمعش باشه که بنات. تا اینجا رو کلام کشف و قاضی میگیریم از وظاهر کلام مرحوم عتبیه. و ظاهر این است که حکم تنیس جارن علیه، یعنی برای این کلمه عرفات، برای این لفظ عرفات حکم تنیس جاریست، و لحاظا یرجع علیه ها زمیر مؤنث و یوسف و این عرفات به، یعنی به مؤنث موصوف میشه به وصفی که مؤنثه. اگر مؤنث نبود چرا صفتش رو مؤنث میارید؟ چرا زمیرش رو مؤنث میارید؟ و یوسف و به، بله، و یوسف و بهی میفرمود خودش مراد نشده، باید میگفت تو سف و بهی، درسته. و اینم یادتون باشه که عجم ها غالبا در فعل رعایت مذکر مؤنث نمی کنن، در ضمیر سعی و رعایت دارن، در فعل غالبا سعی نمی کنن. رضا یوسف و گفته اشکالی نداره، چون کلام کلام عجمی، اگه عرب بود اشکال می کرد. ولو به اعتبار معناها، یعنی ولو این موصوف شدنش به مؤنث به اعتبار معنایش باشد. معناش چیه؟ الارض المخصوصه. خب ارض مؤنثه، معنا الارض المخصوصه هست، ارض مؤنثه. عرفه هم به خاطر همین که معناش ارض است مؤنث حساب شده. این دو تا توضیح که در این دو تا توضیح ایشون ثابت کرد که عرفات حکم مؤنث داره، و چون که مؤنث داره نمیتونید بگید غیر منصرف نیست. او انها تا و مفردها، به اضافه بخونید او انها، یعنی این تایی که در جمع موجوده همون تاییست که در مفرد موجود بوده و ما وقتی خواستیم این کلمه رو جمع کنیم، جمع ببندیم، ما وقتی خواستیم این کلمه رو جمع ببندیم فقط الف اضافه کردیم، زید علیه الالف فقط. تا اینجا بحثمون در اعراب و تأنیث و اینها تمام شد. الان بحث در این است که چرا این موضوع رو عرفه نامیدیم، که اینم عرض میکنم مطلبی چندان نداره، اینم عرض میکنم و اما تسمیت و ذالک الموضع به عرفه یا عرفات وجوه مختلفی برش گفتن. فقیل لعنهو وصف لابراهیم، این در واقع وصف ابراهیمه که به این زمین دادن، چون ابراهیم در این زمین معرفتی پیدا کرد که او شد عارف، اما این زمین رو نامیدن عرفه. حالا عارفه به چی شد؟ عارفه به خود این زمین شد یا عارف به مناسکی شد که در این زمین جبرئیل به او آموخت؟ لعنهو وصف لابراهیم علیه السلام و لما رآهو، یعنی این موضع را، زمین رآهو به موضع برمیگرده، لما رآهو قال عرفتو، چون گفت عرفتو اسم اون موضع رو گفتن عرفه. و قیل کان جبرئیل یعلمه المناسک، مناسک رو شیاد میداد، راهش می بود، می گفت اینجا این عمل اونجا اون عمل. وقتی رسید به این موضع و فی حاضر موضع قال حضرت ابراهیم عرفتو، ایشون فرمود عرفتو، اسم اون مکان شد عرفه. قول سوم، و قیل لأن آدم و حوا تعارفا هنا بعد ان تفرقا، از هم جدا شدن، وقتی تو بهش بودن با هم بودن، وقتی زمین آمدن آدم در سرندیب هند که همون جزیره معروف هنده که سرندیب سریلانکا و سیلان سفتو اسم الان اسم سریلانکا است، آدم اونجا پایین آمد. حبارم بعضی گفتن در مکه، بعضی گفتن در جده، علت این که جدرم جده گفتن چون جده انسان ها اونجا پایین آمده. بعد اینا در عرفات آدم به سمت مکه رفت و حوا هم همینطور، اینا توی عرفه به هم برخورد شدن، اونجا تعارف و هم دیگر رو شناختن و دست تفرق شناختن به معنی این که با هم ملاقات داشتن، لذا اون زمین رو گفتن زمین عرفه، یعنی زمینی که پدر و مادر آد انسان اونجا هم دیگه رو شناختن. وقیل لعن آدم و حوا تعارف هنا بعد ان تفرقا، وقیل قول بعدی اینه که لعن الناس یتعارفون هنا، اینجا با هم برخورد میکنن، هم بیان میشناسن، هم میشناسن یعنی برخورد میکنن. نوعا در جاهای زیارتی این اتفاق میفته که انسان هایی که از جاهای دیگه میان اونجا هم دیگه رو برخورد میکنن، تو شهرشون با هم بودن جدا میشن از هم، بعد از جدایی در مرتبه اونجا پیش هم میان. وقیل قول بعدی اینه که لعنهو رعا ابراهیم، ابراهیم در خواب دید که اسماعیل رو وزب کنه، بار اول شروع کرد به فکر کردن که درست دیدم واقعا امر امر خداست یا برای من اینطوری مجسم شده و باقیت نداره. روز فکر کردن بود، شب خوابید، صبح بلند شد، صبح روز هشتم بلند شد داشت فکر میکرد. فکر ترویه، فکر در عربی میگن ترویه، اسم روز گفتن یوم ترویه، یعنی روز فکر کردن. شب دوم خواب دید، دیگه این برای ثابت شد که حقیقته. صبح بلند شد، دیگه شناخت که این خواب خواب حقیقی بوده. لذا اون روز رو گفتن روز عرفه، روز نهم رو گفتن روز عرفه. بعد این والد روز بود، اسم اون مکان را هم گذاشتن عرفه که اسم روز اول عرفه بود، بعدا این اسم به مکان هم اصلاح شد. و قیل لعنهو رعا ابراهیم علیه السلام در منام ذبح ولدش را، صبح که شد تفکر اینی طرب با فکر کرد، انهو امر من الله املا، این امری که شده امر الهی بوده یا نه در خواب یه چیزی که چیش مجسم شده یه تخیلی کرده.
مراقب
به اسمت شما رو نه چه میگه؟ اینا مثلا خاص علام داشته؟ از خاص علام نداشته، تخیلشون خیلی خیال میکردن، بخیر انسان بودن تخیلات داشتن، منطقه تخیلاتشون رو کنترل میکردن. حالا شاید یه تخیلی در برایشون اتفاق افتاده، نمیدونستن که این دستور الهی خوب مسئله سنجینی بود. مسئله سنجینی بود، حضرت ابراهیم میدونه آدم کشی جایز نیست، بعدم تو خواب میشونه پسر تو بکش. اون روی مبنایی که داشته و روی دینی که داشته میدونه یه کار به ظاهر غیر جایز داره به او الغا میشه، شروع فکر میکنه، هر کسی باشه همه چون فکر میکنه، ولی اسمت داشته ولی کار غیر جایز ازش خواسته شده.
دعوام بخواست
بگیم
تعبیر نیاز داره یا
تعبیر
نیاز
نداره، همین میخواد خدا داشته. حالا من میخوام
از کنم که استاد نفس مکتفی، نفس مکتفی که فکر نداره در فرقم باید چیز باشه یا بگیم نفس مستکفی بوده. اگه نفس مکتفی بخواد باشه، نفس مکتفی دیگه ازا شوان علی من علی من دست تفکر اینه.
نه حالا میخوام جواب دیگه از کنم. جواب اولی که دادم این بود که چون مسئله مهمی بود، خب برای ایشون یه شکی پیش میاد. مطلب دوم که میخوام عرض کنم اینه که ایشون در واقع معصوم بود، خوابی هم که دید واقعیت داشت، تصرف شیطان نبود. این خواب با اسمتش منافات نداشت، فکرش باید ببینید چرا داره فکر میکنه، خوابش درست بوده، این خلاف اسمتش نبوده، فکرش چرا؟ خب ایشون به عنوان بشر داره فکر میکنه که این چی بود من دیدم. اگر بهش بگم تو معصومی خطا نمی کنی، خوابت هم خطا نیست، خب میفهمی جواب فکرشو گرفته. شب بعد بهش فهمونده که تو معصومی تو خطا نمی کنی، منتها با یه صورت دیگه بهش فهمونده. این فکر کردن ایشون مخالف با اسمتش نیست. اگر خلاف واقع و به تصرف شیطان چیزی به ایشون الگاه میشه، اون خلاف اسمتش بود، برای ایشون یه چیزی که تصرف شیطان وارد نشده، تصرف شیطان برای ایشون وارد نشده. وقتی بلند شد فکر میکرد که چی بوده این قضیه، یعنی دانستن براش روشن نبود، یعنی نمیدونست مطلب، نمیدونست. چرا؟ چون عقل که نبود، نفس بود. حالا شما فهمید نفس مکتفی یا مستکفی؟ نفس رو برخواد، نفس باید فکر بکنه. ازا شاعو علمو، بالاخره باید بخواد تا بدونه، همین بخواستن یه رو فکر کرده، باید این بخواد چه بدونه، این یعنی فکرشون فکر سریه. ما فکر میکنیم یکی دو سر ممکنه چون بدهش، اونا فکر میکنه خیلی سریع انجام میشه، فکر لازم نیست حتما طولانی باشه، فکر ممکنه سریع هم باشه. پس هیچ کدوم اینا منافات نداره، نه با اسمت نه با اجازه شاوری.
شاید
هم
این
گوشه
ایشون که خودش میدنسته،
حالا خواب اول دیگه دختان واقعی کنه،
تا
اونها واقعا همه کنه دو تا اینا واقعا مقدمه،
ولی خودش
که این ها زو مقدمه،
خودش میدن
اولی رئیس
اینو
برای اینکه مقدمه بشن،
حالا
به پای اولی تماشو بنده کنه. فکر میزده، فکر میزده دیگه از اینکه میگفته، چون فقط خانواده شون خواست آماده کنه، خانواده رو میخواست آماده کنه. تازه نداریم که حضرت بخواد بره از حاضر ازدواجی بگیره. من
که چیز بگیرم اونا آماده کنه که این همچین چیز رو سرباز ندارم.
البته این کلام شما فی نفسه خوبه، ولی با تردی سازگار نیست، برای این یک فکر نداریم، فکر کرده غیر از اینکه حرف زده بر خانواده را آماده کرده. بگذاری بقیه لعنهو لعنهو ابراهیم علیه السلام فی المنام زبد بلدش را و تفکر انهو امر من الله عمله و رآه ثانیتن، یعنی دو مرتبه همون زبد بلد رو دید، این بار دیگه یقین کرد عارف شد، اول فکر دوم عارف شد. فسمیت یوم الاول به یوم ترویه چون روز فکر کردن بود، و سمیت یوم ثانی به عرفه چون روز شناختن بود. خب مرحوم حقیق میفهمد این توضیح هازا، یعنی این قیل این قول یفید و بچه تسمیه یوم را، یعنی میفهمد که چرا روز را روز عرفه نامیدن. بحث ما در روز عرفه نیست، بحث ما در اون مکان نیست که عرفه نامیده شده. و یفهم وجه مکانه ایزن، از روز عرفه وجه نامیدن مکان به عرفه هم فهمیده میشه، یعنی چون خواب رو اونجا دید، چون خواب رو اونجا دید اونجا را هم اسمش گذاشتن عرفه. خب اگر این باشد که از زمان به مکان برسیم، شب اول کجا خواب دید؟ اون مکان رو باید ترویه بنامد، چون زمان رو که ترویه نامید، زمان دوم رو هم عرفه نامید. فرمود زمان دوم به مکان منتقل می شود. خب زمان اسم زمان دوم به مکان منتقل می شود، اسم زمان اول هم به مکان باید منتقل بشه، در حالی که منتقل نشود. خب ولی این از می کنم اشکال نیست که من می کنم، چون یه جا رو منتقل می کنم یه جا رو منتقل نمی کنم دیگه، اینطور نیست که حتما تلازم عقلی نشون باشه بین زمان و مکان، که اگه اسم زمان این شد اسم مکانش هم همین باشه. تلازم عقلی نیست. یه بار بشر اسم زمان رو مکان میذاره، در جای دیگه که میتوانست بذاره نمیذاره. این اشکالی که من کردم اشکال نبود، جوابش روشن شد. تا اینجا بچه تصمیه عرفه رو بیان کردیم، بچه تصمیه مشعر و همچنین منا این شده.